اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دوستان و شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. سپاسگزاریم از این که با برنامه‌های امشب رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران همراه هستید. در ادامه برنامه‌های این بخش، سوال رو تقدیم حضورتون می‌کنیم که دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه ما هم باشید.
خوشبختانه من می‌بینم در دانشگاه‌ها تولید علم و عبور از مرزهای دانش، لزوم عبور از مرزهای دانش به یک گفتمان عمومی تبدیل شده. این خیلی برای من خوشحال کننده است. در این بخش
سوال از گروه ایران و دانش رادیو ایران. به نام خدا. خانم ها، آقایان، ایرانیان، سلام. شبتون خوش دوستان، خوشحالیم که شنونده برنامه سوال امشب رادیو ایران هستید. این برنامه سوال با موضوع نخبه پروری تقدیم حضورتون میشه. مهمانمون آقای مهندس علی زارعی هستن. آقای مهندس علی زارعی پژوهشگر و عضو شورای پیوند مخترعان و کارآفرینان و مدیر گروه نخبه پروری باقرالعلوم هستن که در برنامه سوال امشب قراره درباره موضوع نخبه پروری صحبت بکنن. خوش اومد بهتون میگم آقای مهندس زارعی.
به نام خدا، خیلی متشکرم، ممنون از شما.
قربون شما. این بحث نخبه پروری شما بحث پژوهشی بسیار جذابی است، اینطور گفتن به من و ما هم امیدواریم همینطور باشه. کتابی در اختیار من قرار داده شده، روش نوشته به سوی نوآوری. این کتابی است که تألیف شماست.
بله، این کتاب را من حدود یک سال پیش نوشتم و یک سال و نیم هم روی این کتاب تحقیق و پژوهش انجام دادم و به عنوان کتابی در زمینه نخبه پروری و راهکارهایی که یک شخص طی بکنه تا به نوآوری و اختراع بنویسه به این منظور تألیف.
سوال میکنیم از حضورتون که چرا این انگیزه در ذهن شما به وجود اومد یا این موضوع جرقه زد و منجر شد به یک کتاب؟
بله، سال 1387 به عنوان سال شکوفایی و نوآوری در کشور ما نام داشت. در اون سال من یک طرحی را ارائه دادم که به عنوان یکی از برگزیدگان جشنواره شکوفایی نوآوری در استان اصفهان انتخاب شد و در مراسم اختتامیه همون جشنواره من با خودم تصمیم گرفتم سال آینده هم انشاءالله در یه همچین جشنواره شرکت داشته باشم و بتونم نوآوری یا اختراع بهتر را ارائه بدم.
بله،
بعد از اون رفتم دنبال این موضوع که ببینم آیا کتابی وجود داره در این زمینه یا تحقیقی انجام گرفته که چگونه یک شخص مخترع بشه یا دانشمند بشه و خب هر چقدر تلاش کردم، جستجو کردم در بین کتاب‌های ایرانی خارجی، چنین چیزی پیدا نکردم. بنابراین تصمیم گرفتم که اصلا خودم بیام و همچین کاری رو پژوهش بکنم، ببینم میتونم به نتیجه‌ای برسم یا نه.
خب
و این شد که دیگه شروع کردم روی زندگی دانشمندان مختلف تحقیق کردم،
ایرانی و خارجی.
ایرانی خارجی در عصر حاضر، قرن‌های گذشته، روی همه اینها زندگی نامه‌هاشون رو می‌خوندم، راه‌هایی که طی کردن، کارهایی که انجام دادن. و خب وقتی که این پژوهش ها ادامه پیدا کردن، نهایت به یک نتیجه جالبی رسیدم که تمامی این دانشمندان معمولاً از یک روش استفاده کردن. و بعد تصمیم گرفتم این تجربیات که خودم کسب کردم رو در قالب یک کتابی بنویسم و کلاس‌های در این زمینه تشکیل دادم و هم کتاب نوشتم هم که کلاس‌های تشکیل دادم که خوشبختانه افرادی هم که کلاس‌های من شرکت کردن به ایده اختراع نوآوری و این مسائل رسید.
خب حالا ما خیلی سوال می‌تونیم در اینجا حضور شما مطرح بکنیم و شما هم پاسخ بدید. این که بفهمید این کتاب چند فصل داره و هر فصل کتاب مربوط به چه موضوعی هست؟
بله، کتابی که من تألیف کردم 3 فصل داره که فصل اولش در ارتباط با همین راهکارهایی هست که یک شخص به اختراع و نوآوری برسته.
یعنی چگونه میشه یک نفر مخترع بشه؟
بله، من مراحل رو گفتم که مرحله 1 اینجوری باشه، مرحله 2 به این شکل. و یک ویژگی که کتاب داره اینه که در کنار کتاب افراد بعد یک دفتر 100 برگ هم تهیه بکنن و تمرین‌هایی توی کتاب داده شده که افراد بایستی توی دفتر 100 برگشون یادداشت
کنن. حتما باید 100 برگ باشه.
دیگه 100 برگ کمتر نباشه.
بله.
البته توصیه میکنم همیشه که دفتر خاصی باشه، به خاطر اینکه کار خاصی میخواد انجام بگیره. و خب خیلی
کاغذ خوب داشته باشه، جلد محکم داشته باشه، دفتر ماندگاری باشه.
از این بشه
30-40-50-60 سال نگرش داشت.
خیلی فراگیرانی که اومدن توی کلاس ها شرکت کردن واقعا دفاتری تهیه کردن که خود من تعجب کردم که چقدر اینها سلیقه به خرج دادن. از این بابت اون کسانی که پیشرفت بهتری داشتن اتفاقا اون کسانی بودن که سلیقه بهتری داشتن، دفترهای بهتری داشتن.
توصیه نکردین که دفترها فلزی باشن و خراب نشن؟
ولی توی این قضیه من آزاد میذارم، دوست دارم که خلاقیت خود فراگیر رو همون جلسه اول ببینن.
بله.
ببینم تا چه حد میتونه بیاد و این خلاقیت رو به کار ببره. جلسه دوم که افراد میارن دفاترشون رو، جلسه خیلی جالبی هست، چون خیلی ها رفتن و قشنگ تزیین کردن دفترها رو، جالب نوشتن و معمولا روند بهتری هم این افراد طی میکنن نسبت به دیگران.
حالا در یه فرصتی من بعد ازتون سوال بکنم که از روی دفترها چه چیزهایی رو شما برداشت میکنید؟ چه نکاتی هستن که قابل توجهن و میشه یک فرد رو بهش بگین شما میتونید آدم نخبه‌ای باشید یا شما میتونید آدم مختلفی باشید؟ حالا موضوعیه که در فرصت‌های بعدی بهش میپردازیم. درباره فصول میگفتید یکی از فصل‌ها این بود.
یکی از فصل‌ها این فصل بود. فصل بعدی، چون که از نظر من ارتباط برقرار کردن با جهان امروز خیلی مهم هست و ابزار این کار ابزار اینترنت هستش، و فصل دوم به راهکارها و راه‌های صحیح استفاده از اینترنت پرداخته، و فصل سوم کتاب هم علم آموزی از دیدگاه قرآن کریم را بررسی کردم و در مجموع با این 3 فصل کتاب را به پایان رسید.
خب من این کتاب رو که حالا دارم نگاه میکنم، مطالب دیگری هم به عنوان تیتر روی این کتاب هست، مثل تمرین عملی تبدیل علم به اختراع.
بله.
خب خیلی ها علم رو مال خودشون نیست، مال دیگران دارن، ولی میتونن این رو به اختراع تبدیل بکنن. من درباره این هم می‌خواستم شما توضیح بدید.
بله. ببینید، همین موردی که خدمتتون عرض کردم، یعنی همین دفتر تمریناتی رو در نظر گرفتیم برای افراد که شروع میکنن به پژوهش کردن، یعنی به صورت مرحله به مرحله ما جلو میریم، پژوهش هاشون رو داخل دفتر مینویسن و در یک جایی این افراد به ایده هایی میرسن، یعنی میتونن ارتباطی بین تمام این پژوهش ها و راهکارهایی که ما اونجا گفتیم برقرار بکنن و ایده خودشون را در ارتباط با یک اختراعی بگن، و بعد از اون باید دیگه توی اون کلاس ها و تمرین هایی که بهشون گفتیم پیش برن تا انشالله به اون راهکارهای اختراع هم برسن.
نکته دیگری که هست در این کتاب آشنایی با روش هایی که دانشمندان بزرگ در زندگی خود به کار بستن.
بله، ما زندگی تعدادی از دانشمندان را توی کتاب آوردیم و در نهایت نتیجه گیری های مشترک و نکات مشترکی که تو زندگی این دانشمندان بوده را نتیجه گیری کردیم در انتها، که ببینیم واقعا این دانشمندان چه راههایی را رفتن و همون مسئله که همه از یه روش استفاده کردن را به صورت شفافتر به خواننده نشون بدیم.
آقای زارعی، کسانی که این کتاب رو استفاده کردن قبول دارن که این کتاب به عنوان یک جزوه میتونه مورد استفاده قرار بگیره؟
والا همه راضی بودن از کتاب، فقط یه مقدار انتقاد داشتیم ما که گفتم مطالبی بود ریز نوشته شده، در ارتباط با ریز نوشته شدن بایستی در چاپ‌های بعدی یه مقدار درشت‌تر.
شنوندگان ما دوست دارن بدونن که آیا این کتاب میتونه خودآموز باشه برای مخترعان، مبتکران؟
بله، این کتاب میتونه خودآموز باشه. همچنین من این آموزش‌ها را توی یک دو مجله هم دارم انجام میدم و افرادی از سراسر ایران به صورت ماهانه مطالبی که اونجا می‌نویسم را دارن پیگیری میکنن. کسانی که دفاترشون را تهیه کردن از حتی کوچکترین شهرستان‌ها، کوچکترین روستاها و از طریق پیامک با من در ارتباط هستن، از طریق ایمیل در ارتباط هستن. خوشبختانه هر هفته چند نفر از هموطنان جدیدمون به جمع ما میان که اونها دارن دفترشون رو تهیه میکنن و من در فکر هستم یک جشنواره‌ای اصلا بزنم از سراسر ایران، کسانی که دفاترشون دارن آماده میکنن و اصلا فکر اینا دارن که دانشمند بشن، مخترع بشن را کنار هم جمع بکنن.
خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو ایران، شما شنونده برنامه سوال از گروه دانش رادیو ایران هستید. در این برنامه آقای مهندس علی زارعی مهمان ما هستند. دانشمندان، پژوهشگران، نخبگان و استادان ایرانی برای معرفی دستاوردهای پژوهشی خود و مراکز علمیشون میتونن در استدیوی برنامه سوال حضور داشته باشن و درباره موضوع پژوهشی مورد نظر صحبت بکنن. با ما از طریق تلفن 22-16-79-57 میتونید در تماس باشید و همینطور پیامک ما رو به خاطر بسپارید و از همین لحظه با ما در ارتباط باشید. شماره 66-0-4. برای شما این توضیح رو میدم که شاید همین الان رادیوتون رو روشن کردید و روی موج رادیو ایران اومدید. شما شنونده برنامه سوالی. در این برنامه ما به موضوع نخبه پروری پرداختیم. آقای مهندس علی زارعی، نویسنده کتاب به سوی نوآوری، مهمان ما هستن. آقای زارعی پژوهشگر و عضو شورای پیوند مخترعان و کارآفرینان هستن. ایشون با این کتاب جهت‌هایی رو به کسانی که علاقه‌مند به اختراع هستن میدن و ما داریم درباره این کتاب صحبت می‌کنیم و دید نویسنده این کتاب رو درباره این کتاب و موضوع اختراع و مخترعان مورد بحث و بررسی قرار دادیم. جناب زارعی، راجع به نکاتی که حالا گفته شد در بخش اول گفتگوی من و شما، مطالبی رو شما درباره این کتاب گفتید و گفتید که درباره این کتاب تحقیق کردید، پژوهش کردید، از زندگی دانشمندان بزرگ جهان، کسانی که مخترع بودن، دانشی رو خلق کردن، پژوهش داشتن و اطلاعات گوناگونی رو شما میدید. اشاره کردید که این کتاب میتونه خودآموز باشه، ولی شما در کلاس هاتون و از طریق ایمیل و یا از طریق پیامک ارتباط دارید با شاگردانتون یا هنرجویانتون یا کارورزاتون، حالا هر اسمی رو میشه دربارش نام نهاد، با اونها ارتباط دارید و اونها رو به مخترع تبدیل کردید یا به نوآور تبدیل کردید. من درباره اونها میخوام بیشتر بپرسم که چند نفر از طریق این کتاب به نوآوری رسیدن یا اختراع کردن و ثبت اختراع دارن.
بله، در جشنواره ایده های نو و کارآفرین که پارسال برگزار شد با همکاری دانشگاه آزاد واحد اصفهان و دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان و خیریه کارآفرین باقی‌المانده علیه السلام، چند نفر از دوستانی که بچه‌هایی که توی کلاس‌های من شرکت کرده بودن و ایده هایی رسیده بودن و ایده هاشون اومدن مطرح کردن و تونستن لوح تقدیر و عضو برگزیدگانی باشن که اونجا غرفه گرفتن و تونستن کار انجام
بله،
بدن.
بله.
همچنین کسان دیگه‌ای که توی کلاس‌های من شرکت کردن بعد از مدت 2-3 ماه معمولاً یا تصمیم به ادامه تحصیل گرفتن یا اینکه یه تغییراتی در خودشون ایجاد کردن و دارن روی موضوعات کار انجام میدن. حالا از نظر تعدادی واقعتش افرادی چند نفری رو من میشناسم، ولی همونجوری که خدمتتون گفتم پیامک های زیادی به من میرسه، ایمیل های زیادی میرسه از جاهای مختلف کشور که ما کتاب رو خوندیم و شروع کردیم، داریم انجام میدیم، تحقیق میکنیم و من خیلی خوشحال هستم. حالا آمار دقیق رو من خیلی دوست دارم که توی جشنواره همه دوستان دعوت کنیم که بتونیم آمار دقیقش رو هم بگیم.
این مرکز نخبه پروری شما به جایی یا با مراکز علمی این کشور پیوندی داره؟ بتونید یه آماری رو از اونجا ارائه بدید.
بله، ببینید شورای پیوند و کلاً خیریه کارآفرینی باقرالعلومین سلام در حال حاضر با چند دانشگاه در استان اصفهان تفاهم نامه هایی رو امضا کرده که خب به تبع کارگروه های مختلف از جمله کارگروه نخبه پروری هم داره با دانشگاه ها ارتباطاتی رو برقرار میکنه و به نوعی تونستیم اتاق های فکری رو تشکیل بدیم که این پژوهشگران دانشجویان بتونن ایده های خودشون رو بگن. همچنین من در خلال پژوهش هایی که خودم داشتم انجام میدادم خب خیلی کمبود احساس میشد، یعنی در بعضی از زمینه ها من رفرنس های آماری خیلی خوبی نداشتم. یکی از رفرنس هایی که من دائم به اون نیاز پیدا میکردم رفرنس موانع تجاری سازی ایده ها بود که بعد این را تحت عنوان یک پیشنهادی در جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان مطرح کردم و مرکز افکار سنجی جهاد دانشگاهی ایسپا یک تحقیقی را در این زمینه شروع کرد که از تمام نخبگان دعوت کردیم اومدند و حدود 11 ماه روی این طرح تحقیقی کار شد که من فکر میکنم اگه شما دعوت بکنید
حتما این کارو خواهم گروه کرد. بله.
بهتر میتونن این مسائل رو برای شما توضیح بدن.
ما در یکی از برنامه‌های سوال قول میدیم که این موضوع پژوهشی شما رو با پژوهشگرش دنبال بکنیم
ان شاء الله. بله
بله.
و بعد مورد بعدی این بود که یکی از مواردی که من به اون دست پیدا کردم تحقیقی بود که در دانشگاه یوتا آقای دکتر کلوین تیلر روی بچهای 5 ساله انجام داده بود. آقای تیلر متوجه شده بود که 98% بچهای 5 ساله در درجه نابغه قرار دارن. حالا هر کس توی چیزی، بعضی تو علوم در سخنوری، سبک سازماندهی، حرکات بدنی، ورزشی، نقاشی فرق میکرد دیگه. همین بچه‌ها 1600 کودکی که منتخب آقای تیلر بودن وقتی 10 سالشون شده بود این 98% شده بود 32% و همون بچه‌ها وقتی 15 سال شده بود 10%. و بعد از یک طیف 25 سال به بالا این آزمایش رو انجام گرفته بود و اون شده بود 2%. یعنی از 5 سالگی تا 25 سالگی ما از 98% نبوغ به 2% رسیده بودیم. بنابراین مهمترین دوران زندگی هر کسی من فکر می‌کنم این دوران باشه. تصمیم گرفتم که بیشتر بیام تخصصی روی کودکان کارم رو شروع بکنم و در حال حاضر دو مدرسه با این رویکرد در اصفهان تأسیس کردم که یکیش امسال مشغول به کار شده و دیگری سال آینده مشغول میشه و بچه‌ها رو از سنین آمادگی و پیشدبستانی داریم مورد آزمایش‌های مختلف قرار میدیم، سطح هوشیشون رو دائم میسنجیم، راهکارهایی رو به والدینشون توصیه میکنیم، کلاس‌هایی برای خود خانواده‌ها میذاریم تا ان شاءالله بتونیم اینها رو در یک پروسه زمانی 10-15 ساله به اختراع برسونیم. این تمام دیدگاه من در حال حاضر اینه که من بتونم ان شاءالله در 10-15 سال آینده با این راهکارها هزاران بلکه میلیون ها مختل تربیت بکنم. من به اون نقطه فقط دارم نگاه میکنم. در سال 1404 که ایران دچه کشور دانش پرور و نخبه پرور برتر دنیا.
سوال میکنم از حضورتون آقای زاری، این کتاب به سوی نوآوری شامل این مواردی که الان اشاره کردید هست؟ بله. این پژوهشی که گفتید رو در این شما آوردید و راهکار نشون دادید در اینجا؟
ببینید در هر حال پژوهش هایی که من دارم انجام میدم روز به روز داره تکمیل تر میشه، یعنی روزی داره پیشرفت میکنه دیگه. الان در هر حال به سوی نوآوری من فکر میکنم کتاب بسیار مفیدی باشه، چون خاطر اینکه بیشتر از اون حجم خودش به خواننده خودش مطلب میرسونه و یادگیری خوبی برای اون شخص داره.
سوالم همین بود که با توجه به نکاتی که شما اشاره بله. کردید حتما میشه جذابتر در داخل این کتاب بله. رفت و عمیق به این موارد بله. توجه کرد.
من فکر میکنم که در حال حاضر اگر من مجددن بیام بنویسم یا خیلی جذابتر از قبلی میتونم بنویسم و اگه 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه بنویسم خیلی بهتر از الان.
اطلاعات علمی تر بله. خواهید نوشت و کارهای پژوهشی
با خاطر اینکه من تقریبا در این موضوعات هر روز روزی 2 الی 3 ساعت مطالعه پژوهش دارم، از رفرنس‌های داخلی خارجی، پژوهش‌های خودم، تجربیاتی که به من اضافه شده خیلی مهم هستش، چون در این یک سال در این مدرسه که تأسیس کردم تجربیات خیلی خوبی کسب شده، چون دقیقا با بچه‌ها در ارتباط هستیم، با افراد در ارتباط هستیم و اینا دارم می‌بینم. وقتی که یک شخص اعتماد به نفس می‌گیره واقعا تحول رو در اون می‌بینم و بعد سعی می‌کنم راهکارهایی برای این پیدا کنم و در هر حال روز به روز من مطمئن هستم که بهتر میتونیم این کار رو انجام بدیم.
سوال میکنم از حضورتون جناب زارعی، دستاورد این کارها تا الان چی بوده؟
ببینید دستاورد این کارها من فکر میکنم شروع یک حرکت بزرگ هستش که فعلا شروع شده. من به خاطر میارم حدود 2 سال پیش یکی از اهدافی که من نوشته بودم برای گروه نخبه پروری بود که انشاءالله ایران و بعد اصفهان پایگاه علمی جهان بشه. یعنی خیلی دوست دارم که متمرکز بکنم همه نخبگان را، همه افرادی که علاقمند هستند را به یک مکان، و فکر میکنم که تا حالا این تمرکز به خوبی داره انجام میگیره. روز به روز مخترعین بیشتری که وقتی به جمع ما میان افراد بیشتری نظر میدند، و خب خیلی از این افراد که با گروه های ما در ارتباط هستند هم در هفته های گذشته من معرفی کردم به برنامه خود شما
حضور داشتن، بله بودن و میگفتن که توی مجمع شما هستن،
بله، و تونستیم در حال این کار را سازماندهی بکنیم. من فکر میکنم سازماندهی یکی از بزرگترین دستاوردهایی بوده که ما داشتیم. و خب نکته مهم اینجاست، ما سازماندهی بخش خصوصی و مردمی را راه اندازی کردیم و سعی کردیم که مردم را به صحنه.
سوالم این هست که مراکز علمی اصفهان چگونه حمایت میکنن از این مرکز نخبه پروری؟
بله، خب روز به روز که پیشرفت میکنه مرکز ما و اونها هم کارهای ما را میبینن، نسبت به قبل حمایت‌های بهتری میکنن. روزهای اول خب زیاد اعتماد نمی‌کردن، حتی خیلی از مراکز تحویل نمی‌گرفتن، ولی الان دقیقاً برعکس شده و اونها به ما مراجعه میکنن، درخواست همکاری میکنن، دانشگاه‌ها، مدارس و جای مختلف، فرهنگسراها. الان من با 2-3 تا فرهنگسرا دارم کار میکنم و الان دیگه از اصفهان هم گذشتیم، الان تهران چند تا دانشگاه با ما در تماس بودن، ارسلام خدمتتون، شهرهای مختلف نمایندگی میخوان، چون من یک مؤسسه رشد خلاقیت هم برای اولین بار در کشور تأسیس کردم با راهکار رشد خلاقیت. اصلا ما چیکار کنیم خلاقیت رشد بکنه، و دائم نمایندگی میخوان افراد، و من فکر میکنم که خیلی داره این حرکت به صورت خودجوش و قشنگ در کشور شکل
ما در فرصت‌های بعدی باز هم از شما دعوت میکنیم و مطالب علمی شما رو خواهیم شنید. آقای مهندس زارین، ما بخشی داریم به عنوان در حاشیه، شما در بخش در حاشیه قرار میگیرید، همکار من از شما سوال خواهد کرد و باز هم شما به استدیوی برنامه تشریف خواهید آورد.
بخش در حاشیه برنامه سال خیلی خوش اومدید. ویژگی شغل شما چیه؟
با همه شغلها به نوعی در ارتباطه. خلاقیت جوهره هر کاری هست.
چرا این علم رو انتخاب کردیم؟
علاقه بعد از اینکه رشته‌های مختلفی را طی کردم، بین چرسیدم که برای این کار ساخته شدم.
زندگی شما در حاشیه چطوره؟
زندگی سختیه. خیلی به تحقیق و پژوهش پرداخته میشه. هر شب تا ساعت 2-3 نصف شب من در حال مطالعه هستم.
شما چطور تفریح میکنید؟
کار من به نوعی الان تفریح هم شده و پیشرفت‌هایی که تو کار احساس می‌کنم برای من نوعی تفریح محسوب میشه.
اهل هنر هم هستین؟
من دوره‌های آواز رو کامل طی کردم، تمام دستگاه رو مسلط هستم و سه‌تار هم چند دستگاه رو کار کردم و توی زمینه موسیقی مهارت‌هایی دارم. به نظر من علم و هنر خیلی به هم مربوط هستن. یعنی به نوعی هنر میشه گفت ریاضیه، ریاضی میشه گفت علمه، علم میشه گفت هنره. بالاخره یه ارتباطاتی بین اینها وجود داره.
به چه چیزهایی علاقه مند هستی؟
من به فکر کردن، مطالعه کردن، کامپیوتر، موسیقی خیلی علاقه مند.
چی شما رو جذب میکنه؟
این که بتونم یک روش جدیدی تو هر کاری ارائه بکنم برای من خیلی جذاب هست. دوست دارم هر چیزی را با نوع جدیدی، با زاویه دید جدیدی امتحان بکنم و روش جدیدی براش ارائه بدم.
پژوهش به زندگی شخصیتون لطمه نمیزنه؟
یه پژوهشگر تقریبا زندگیش همه پژوهش دیگه.
به زندگی چطور نگاه میکنید؟
زندگی به نظرم خیلی جالبه، خیلی زیباست. زندگی دوست دارم.
چند بار شکست خوردین تا به اینجا رسیدید؟
خیلی زیاد، شاید قابل شمارش نباشن، ولی هیچ وقت ناامید نشدم. هر باری که شکست خوردم، زمین خوردم، مجددا بلند شدم. البته من به عنوان شکست نگاه نمی کنم، اونها رو به عنوان کسب تجربه. همون تجربیات بود که باعث شد من تو زندگیم پیشرفت بکنم.
جناب آقای زارعی، متشکرم از اینکه در بخش در حاشیه برنامه سوال با ما همراه بودید. سپاسگزارم.
مجددا به شما خوش آمد میگم آقای زارعی. پس از حضور در بخش در حاشیه به استدیوی سوال آمدید. ازتون سوال میکنم، در بخش در حاشیه خوب بود؟
عالی بودید؟ عالی بود.
سپاس میگم حضورتون رو در استدیوی برنامه سوال و مطالب علمی که بیان فرمودید. من به همکارانم براتون آرزوی فرصت‌های خوب تایی رو داریم.
من هم همچنین از همه شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. تا فرصتی دیگه، خدا نگهدار.
سپاسگزارتون هستم.